آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
طوفان گوستاو موجب فرار 2 میلیون نفر از خانه هایشان شده است. سفر دیک چینی به گرجستان، اوکراین و آذربایجان روز سه‌شنبه آغاز می شود. و رهبر استان جدایی طلب مولداوی خواستار افزایش سربازان روس در این منطقه شد. ساعت 9 شب به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا از شهر پراگ هستید. با سلام، من محمد زرقامی به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم تا 30 دقیقه آینده با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. در این شبانگاه دوشنبه 11 شهریور ماه 1387 برابر با اول سپتامبر 2008 میلادی، پیش از آن که ببینیم چه داریم در مجله شامگاهی، از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرها باشید از همکارم مریم منظوری.
با سلام. با رسیدن طوفان گوستاو به لوئیزیانا، مرکز ملی طوفان آمریکا در فلوریدا گوستاو را در دسته‌بندی نوع دوم طوفان‌ها قرار داد، هرچند مرکز ملی طوفان آمریکا همچنان تهدید گوستاو را به شدت جدی توصیف کرده است. تخمین زده می‌شود که تاکنون 2 میلیون نفر از خانه‌هایشان در نیورلئان و دیگر مناطق ساحلی خلیج مکزیک در خاک آمریکا گریختند. همچنین فعالیت سکوهای نفتی و تأسیسات تصفیه نفت در خلیج مکزیک به طور کامل متوقف شده است. طوفان گوستاو موجب شد تا حزب جمهوری خواه آمریکا جلسه افتتاحیه کنوانسیون حزب خود را به شکل مختصر برگزار کند تا مسئولان وقت بیشتری برای رسیدگی به مشکلات ناشی از طوفان داشته باشند. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا و دیک چینی معاون او نیز برای آماده سازی تمهیدات امنیتی در مقابل طوفان گوستاو حضور خود را در این جلسه لغو کردند. طوفان گوستاو تقریبا 3 سال پس از وزش طوفان کاترینا در نیورلئان رخ می‌دهد. کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد دیک چینی معاون ریاست جمهوری آمریکا طبق برنامه پیشین به گرجستان، اوکراین، آذربایجان و ایتالیا مسافرت خواهد کرد و وقوع طوفان گوستاو در سواحل جنوب آمریکا این سفر را مختل نمی‌کند. دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید گفت آقای چینی پس از دیدار با جورج بوش از انجام سفر خود طبق برنامه از پیش تعیین شده خبر داده است. قرار است دیک چینی روز سه‌شنبه در آغاز سفر خود وارد گرجستان شود. ایگور اسمیرنوف رهبر استان جدایی خواه ترانسنیستر در مولداوی روز دوشنبه خواستار افزایش 3 برابری سربازان روسیه در این منطقه شد. خبرگزاری روسیه اینترفاکس به نقل از آقای اسمیرنوف اعلام کرد روسیه قادر است شمار نیروهای حافظ صلح خود در این استان جدایی طلب مولداوی را از 1000 به 3000 تن افزایش دهد. نیروهای روس طی جنگ داخلی مولداوی در سال 1992 به نفع جدایی طلبان استان ترانسنیستر مبارزه کردند. استان روس زبان ترانسنیستر طی جنگ داخلی 1992 خود را از مولداوی رومانیایی زبان جدا اعلام کرد. جناح مخالف دولت ژاپن ضمن انتقاد از یاسو و فوکودا نخست وزیر ژاپن به دلیل استعفای وی خواهان برگزاری انتخابات پیش از موعد شد. ناوتو کان معاون حزب دموکرات ژاپن گفت که نخست وزیر بعدی باید بلافاصله مجلس نمایندگان را منحل و دستور برگزاری انتخابات عمومی صادر کند. ایوو مورالس رئیس جمهور بولیوی امروز وارد تهران شد. وزیر خارجه بولیوی که آقای مورالس را در این سفر همراهی می‌کند، امروز به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که هدف آقای مورالس از سفر به تهران تقویت همکاری‌های دو جانبه در زمینه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی است. وی گفت که دولت مطبوع وی خواهان سرمایه‌گذاری ایران در بولیوی است. دادگاهی در اسلو امروز اعلام کرد که یک سرب مسلمان را به دلیل اعمال جنایات جنگی بر ضد سربها در جریان جنگ بوسنی محاکمه خواهد کرد. مرساد رپاک با رد اتهامات وارده گفت که تنها مجری دستورات مقامات مافوق خود بوده است. بیشتر مسلمانان در خاورمیانه نخستین روز از ماه رمضان را آغاز کردند. با این حال شیعیان لبنان و عراق برای آغاز ماه رمضان از ایران پیروی می کنند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گروه‌های را به مناطق مختلف ایران فرستاده تا هلال ماه را رؤیت کنند. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی هلال ماه تا شب یکشنبه رؤیت نشده و ماه رمضان در ایران از فردا سه‌شنبه در ایران آغاز خواهد شد. نیروهای تحت رهبری ناتو 3 کودک افغان را در شرق آن کشور با پرتاب اشتباهی موشک کشتند. نیروهای همیاری امنیتی بین‌المللی موسوم به ایساف در بیانیه‌ای اعلام کرد 7 افغان دیگر نیز در جریان این حمله در استان پکتیکا نزدیک مرز پاکستان مجروح شدند. بیانیه ایساف میگوید که حمله نیروهای ایساف در واکنش به تهاجم اخیر به یکی از کاروان‌های گشت‌زنی این گروه در منطقه گایان انجام شده است. و میزان تلفات زلزله 6.1 ریشتری که منطقه سیچوان در جنوب غربی چین و استان یونان در آن کشور را لرزاند افزایش یافته است.
سپاس از مریم منظوری که ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار داد، ولی آنچه که در این شبانگاه خواهید شنید. نیروهای دولت مرکزی عراق کنترل امنیت اولین استان سنی نشین عراق را از نیروهای آمریکایی تحویل گرفتند. طوفان گوستاو همایش حزب جمهوری خواه را تحت تأثیر قرار داد. رئیس جمهوری بولیوی در ایران برای تقویت همکاری‌های دو جانبه یا مقابله با آنچه که از سوی رئیس جمهوری بولیوی مقابله با امپریالیسم خوانده شده است. نشست اضطراری اعضای اتحادیه اروپا در بروکسل برای یافتن پاسخ مشترکی به اقدامات نظامی روسیه در گرجستان. و سرانجام نگرانی‌ها درباره وضعیت یکی از پیروان آیین مسیحیت که در مشهد بازداشت شده است. امروز در رمادی مرکز استان الانبار عراق در مراسمی ویژه مسئولیت تأمین امنیت این استان به نیروهای عراقی واگذار شد. در این مراسم موفق الربیعی مشاور امنیت ملی عراق اعلام کرد که مراسم انتقال انجام شده است. جزئیات بیشتر در این باره را از فریدون زرنگار بشنوید.
پیشاپیش قبول مسئولیت تأمین امنیت، مجید العاصفی رئیس پلیس استان الانبار روز یکشنبه گفت نیروهای پلیس آماده‌اند تا مسئولیت امنیت این استان را بر عهده گیرند. استان الانبار با 2 میلیون جمعیت بزرگترین استان در عراق است، اما تنها بزرگی این استان نیست که واگذاری امنیت آن را به نیروهای عراقی مهم می کند، بلکه از این جهت که استان الانبار مهمترین استان سنی نشین عراق هم هست. به گفته مقامات نظامی آمریکایی، واگذاری تأمین امنیت این استان به عراقی ها نقطه عطفی در این کشور است. با واگذاری استان الانبار اکنون تأمین امنیت 11 استان عراق در اختیار نیروهای عراقی است. پس از قبول مسئولیت تأمین امنیت از سوی نیروهای عراقی، ارتش آمریکا از منطقه خارج و به پایگاه‌های خود برمی‌گردد و هر موقع که نیروهای عراقی بخواهند در عملیات جنگی به کمک این نیروها می‌شتابد. در حال حاضر از 144,000 سرباز آمریکایی در عراق، 28,000 نفر در این منطقه مستقر هستند. از سامی شورش، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در عراق، نظرش را درباره این انتقال قدرت می‌پرسم.
قیام الامریکیین به تسلیم الملف الامنی فی محافظه الانبار الى السلطات العراقیه.
انتقال مسئولیت تضمین امنیت در استان الانبار به عراقی‌ها از دو جنبه سلبی و ایجابی قابل بررسی است. جنبه ایجابی این است که با انتقال قدرت از آمریکایی‌ها به دولت عراق، آمریکایی‌ها از این منطقه خارج می‌شوند و قدرت دولت مرکزی عملاً در آن منطقه استقرار می‌یابد. اما از نظر سلبی این انتقال مسئولیت به این معنا هم هست که از این پس آمریکایی‌ها که تا به حال سپری میان شیعه ها و سنی ها در این منطقه بودند دیگر حضوری ندارند. بنابراین خطر درگیری میان شیعه ها و سنی ها در این استان افزایش می‌یابد، زیرا نیروهای عراقی که در این استان مستقر می‌شوند تقریبا همه شیعه هستند، در حالی که اهالی استان الانبار سنی هستند. از طرف دیگر این استان با 3 شهر شیعه نشین نجف، سماوا و بغداد هم مرز است و نجف هم ادعاهایی بر مناطقی از استان الانبار دارد.
مشکلات عملی سیاسی عراقی بین القوى السنیه و القوى الشیعیه الحاکمه.
میپرسم پس چرا آمریکایی‌ها با وجود زمینه خطر درگیری میان شیعه ها و سنی ها در الانبار این منطقه را ترک میکند؟ سامی شورش میگوید
الموضوع الامریکی مهم في هذا الموضوع فنحن نعرف ان هناك انتخابات.
آمریکایی‌ها اکنون میخواهند بگویند که ما کار خود را کرده ایم و اکنون خود عراقی‌ها باید مسئولیت را به عهده گیرند. گذشته از آن آمریکایی‌ها مایلند از عراق خارج شوند. بنابراین زمینه خروج خود را فراهم می کند. و افزون بر این مسئله انتخابات آمریکا هم در این تصمیم نقش دارد.
و به هدف ایضا ان هذه الصور او هذه التلميحات بمنفعه انتخابیه للحزب الجمهوری فی الولایات المتحده.
با توجه به آغاز ماه رمضان، پلیس پیشاپیش قبول مسئولیت تأمین امنیت در مرکز استان الانبار در شهر رمادی با حضور شدید خود به همراه نیروهای آمریکایی نقاط مهم شهر را زیر کنترل گرفته است. الانبار با شهرهای فلوجه و رمادی ناآرامترین و خبرسازترین استان عراق از زمان حمله آمریکا به عراق در 5 سال پیش بوده است که در آن نیروهای گروه القاعده از همه جا فعالتر بودند. در طی درگیری‌های نظامی در این استان در سال‌های گذشته بیش از 6000 غیر نظامی و 1300 سرباز آمریکایی کشته شدند. بدین ترتیب 1/3 کل آمریکایی‌های کشته شده در عراق در این استان کشته شدند و 40% سربازان آمریکایی مجروح شده در عراق هم در این استان بوده است. عراق از ناحیه این استان با کشورهای اردن، سوریه و عربستان سعودی هم مرز است. واگذاری تأمین امنیت به نیروهای عراقی قرار بود حدود 1 ماه پیش انجام شود، اما به دلیل اختلاف میان گروه‌های سنی عملی نشد. اما گفته می‌شود 1 طوفان شن هم مانع این کار بوده است.
به این ترتیب اولین استان سنی نشین در عراق کنترل امنیتش به دست نیروهای مرکزی عراق سپرده شد. اما طوفان گوستاو موجب شد تا حزب جمهوری خواه آمریکا جلسه افتتاحیه کنوانسیون حزب خودش رو به شکل مختصر برگزار کنه تا مسئولان وقت بیشتری برای رسیدگی به مشکلات ناشی از این طوفان داشته باشند. بنابر گزارش های رسیده، جورج بوش نیز برای رسیدگی به این مناطق از رفتن به این کنوانسیون خودداری کرده و برای سرکشی به این مناطق رفته. همکارمون نادر صدیقی گزارشی در این باره داره که ازتون دعوت میکنم شنونده اون گزارش باشید.
طوفان و همایش جمهوری خواها، یعنی میشه گفت یه فاجعه انسانی با یه رخداد خیلی مهم سیاسی به هم گره خوردن. اونم درست وقتی که همایش حزبی جمهوری خواها از امروز شروع میشه. همین امروز طوفان گوستاو هم خودش رو به مناطق ساحلی جنوب آمریکا رسونده و با قدرت فراوون در حال وزیدنه. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا و دیک چینی معاونش امروز قرار بود تو همایش جمهوری خواها شرکت بکنن که به دلیل نظارت به عملیات کمک رسانی از این کار صرف نظر کردن. به هر حال 3 سال پیش طوفان کاترینا و انتقادها به نحوه کمک رسانی دولت روی محبوبیت آقای بوش و جمهوری خواها تأثیر زیادی گذاشت. حالا درست در آستانه انتخابات یه طوفان قوی دیگه خودش رو به آمریکا رسونده. نادر صدیقی همکارمون تو واشنگتن پشت خط ارتباطی رادیو فردا. آقای صدیقی سلام. ظاهرا طوفان حتی زمان همایش جمهوری خواها رو هم کوتاه‌تر کرده.
درود بر شما. کاملا درسته آقای تاهباز. در حالی که طوفان به سواحل جنوبی آمریکا رسیده، لوئیزیانا، میسیسیپی و غرب تگزاس رو در بر گرفته، البته از سرعتش کمتر شده، کاهش پیدا کرده. در حدود 1,900,000 تن به گفته فرماندار لوئیزیانا یا 95% از ساکنان شهرهای مختلف ساحلی در این ایالت به مناطق امن منتقل شدند و در مجموع 100,000 نفر هم از اعضای گارد ملی در شهرهای خالی از سکنه حضور دارند. در شرایطی است که امروز قرار بود که بزرگترین و باشکوه ترین مراسم گشایش کنوانسیون ملی حزب جمهوری خواها در شهر سمپل مینسوتا برگزار بشه.
برگزار که میشه آقای صدیقی، عوض شده؟
نخیر، برگزار میشه، ولی به گفته آقای جان مکین بخش مهمی از مراسم گشایش کنوانسیون لغو شده.
It's a time for action. So we're going to suspend most of our activities tomorrow except for those absolutely necessary.
دیروز هم سناتور مکین یک بازدید کوتاهی از جنوب آمریکا به عبارت بهتر از میسیسیپی به عمل آوردند و پس از این سفر بود که تصمیم گرفتند بخش بزرگی از این مراسم گشایش لغو بشه.
آقای صدیقی، رسانه‌ها در مورد تأثیر احتمالی این موضوع روی انتخابات آمریکا یا خود همایش جمهوری خواهم چیزی گفتن یا نوشتن؟
من امروز روزنامه واشنگتن پست رو مطالعه کردم که در صفحه نخستش گفته بود که همونطور که گوستاو و نزدیکتر میشه به سواحل آمریکا، در مسیر خودش این کنوانسیون جی او پی یا گراند اولد پارتی رو هم تغییر میده.
فقط من یک تصحیح بکنم، گفتگوی توماج تاهباز بود با نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن که درباره طوفان و تاثیر اون بر همایش جمهوری خواهان پرسیده بود و البته اینکه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا هم تصمیم گرفته که به جای شرکت در این همایش به امداد رسانی به مناطق طوفان زده رسیدگی کنه.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، تکرار برنامه هر چهارشنبه در مجله ساعت 13 و مجله نیمه شب رادیو فردا.
برای ارتباط با برنامه صدای شما صدای فردا که تهیه کنندش ژان خاکزاده میتونید با شماره تلفن 2042021124113 تماس بگیرید و پیغام بگذارید و یا اینکه اس ام اس ارسال کنید به شماره تماس 2042060308750 و یا info@radiofarda.com. فقط در نظر داشته باشید که همواره اعلام کردیم، هم من هم همکارام، که رادیو فردا از پخش تلفن‌هایی که در اونها به اشخاص حقیقی و حقوقی توهین شده باشه یا به ملیت‌ها، قومیت‌ها و مذاهب بی احترامی صورت گرفته باشه خودداری میکنه، پس حتما در ارسال پیام‌هاتون، گذاشتن پیغاماتون این مسئله رو رعایت کنید. اما اوو مورالس رئیس جمهوری بولیوی که برای یک دیدار دو روزه به تهران رفته در جمع خبرنگاران گفت که کشورش به دنبال گسترش روابط همه جانبه با جمهوری اسلامیه. آقای مورالس که پیش از بازدید از تهران با معمر قذافی رئیس جمهوری لیبی ملاقات کرده بود، همچنین تأکید کرد که مردم دو کشور به دنبال اون هستند که ببینن رؤسای جمهوری کشورشون چگونه در مقابل امپریالیسم ایستادن و از کشورهاشون دفاع میکنن. همزمان برخی تحلیلگران بر این باورند که دولت ایران در سایه این روابط به دنبال به دست آوردن موقعیت سیاسی در آمریکای مرکزی و جنوبی است. بشنویم در این باره از مهین گرجی.
این سفر یک سال پس از دیدار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از بولیوی انجام شده و انتظار می رود که گسترش همکاری های دو جانبه بین دو کشور در دستور کار باشد. بولیوی انجام این سفر را تلاش این کشور برای ایجاد ارتباط با کشورهایی می داند که از سوی جامعه بین المللی طرد شدند و به همین دلیل است که برای آقای مورالس به عنوان اولین رئیس جمهوری بومی ایران و بولیوی دوستان نزدیک و کشورهای انقلابی به حساب می آیند. جمهوری اسلامی نیز بولیوی را از کشورهای دوست خود می داند و محمود احمدی نژاد سال گذشته و به هنگام سفر به بولیوی اوو مورالس را دوست عزیز خواند. علاقه دو کشور برای برقراری روابط نزدیک با یکدیگر تا به آنجا پیش رفته که آقای مورالس در سخنرانی اخیرش از تلاش‌های جمهوری اسلامی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و حمایت‌های سیاسی در آمریکای لاتین نام برد. دو کشور در حالی برای نزدیک شدن به یکدیگر تلاش می‌کنند که بولیوی روابط اقتصادی گسترده‌ای با ایالات متحده دارد و به همین دلیل است که واشنگتن از نزدیکی ایران با کشورهای انقلابی منطقه از جمله ونزوئلا و بولیوی چندان راضی نیست. با همه این مخالفت‌ها محمود احمدی نژاد در سپتامبر سال 2006 میلادی در بازدید از لاپاز از سرمایه‌گذاری 1 میلیارد دلاری در صنایع این کشور در 5 سال آینده خبر داد. وعده‌ای که با توجه به ذخایر طبیعی گاز در این کشور و نیاز بولیوی به جلب کمک و سرمایه‌گذاری خارجی برای بهره برداری از این منابع با اهمیت تلقی می‌شود. برخی ناظران بر این باورند که ایران تلاش دارد با نزدیک شدن به هوگو چاوز رئیس جمهوری چپگرای ونزوئلا و اوو مورالس نفوذ خود را در آمریکای لاتین افزایش دهد. اما مورالس چندین بار در موقعیت‌های مختلف به شوخی گفته که او نیز بخشی از محور شرارت است. اما صرف نظر از این که هم احمدی نژاد و هم مورالس از منتقدان جدی سیاست‌های آمریکا هستند، برخی تحلیلگران می‌گویند که این دو نقاط مشترک بسیار کمی با یکدیگر دارند.
اوو مورالس در تهران برای جلب همکاری‌های دو جانبه بین ایران و بولیوی. معین گرجی در این باره گزارش می‌داد.
لطفاً به جای اینکه این همه موسیقی بذارید، همین صدای مردم رو بذارید بیشتر پخش بشه. این شماره تلفن‌ها رو هم بیشتر اعلام بکنید. و از همین جا به مسئولین ایران میگم بابا به قرآن مجید ما نه سیاسی هستیم، اصلا هیچ، بابا ما فقط بیکاریم. من نوعی حالا 3 ماه کرای خونم عقب افتاده، بچه مثبت نام به زور کردم ولی پول لباس براش ندارم بخرم. این مسئولین یعنی نمیدونن واقعا. آقا برسید به داد این مردم، یعنی بابا گرسنه ایم، به خدا 3 ماه 4 ماه ما گوش نخوردیم.
بیش از 3 ساعت هست بر رفته، هنوز نیامده. وقتی برق نباشد آب هم نیست. آقایون میگویند ما بهترین و در رفاه ترین ممالک روی زمین هستیم، نان ما قابل خوردن نیست. شما در طول این 30 سال غیر از خرابی و ویرانی و آدم کشی چه کار کردید؟
میبخشید یک لحظه ارتباط من با اتاق فرمان قطع شد و من نتونستم اعلام کنم که صدای چند تن از شنوندگان رو شنیدیم که درباره مشکلات و گرفتاری هاشون در داخل ایران صحبت میکردن. اما در اینجا به گرجستان یعنی به سراغ مسئله گرجستان یا بحران گرجستان میریم. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در نشستی اضطراری در بروکسل گرد هم میآیند تا برای یافتن پاسخ مشترکی به اقدامات نظامی روسیه در گرجستان با یکدیگر رایزنی کنند. در همین حال روسیه هشدار داده که در برابر هر گونه تهدیدی علیه منافع این کشور چه در داخل و چه در خارج از مرزها دست به اقدامات تلافی جویانه خواهد زد. علیرضا کرمانی و گزارشی درباره نشست امروز سران اتحادیه اروپا.
به گزارش خبرگزاری رویتر از بروکسل، نشست امروز رهبران اتحادیه اروپا این هدف را دنبال می‌کند که این کشورها چه اقدامات تنبیهی را می‌توانند علیه روسیه و در برابر عملیات نظامی این کشور در گرجستان دنبال کنند، عملیاتی که به دنبال آن روسیه استقلال استان‌های اوستیای جنوبی و آبخازیا را از خاک گرجستان به رسمیت شناخت. کارل بیلت وزیر امور خارجه سوئد روز یکشنبه در جریان کنفرانس بین‌المللی انرژی در اسلوونی اشاره کرد که روز دوشنبه در نشست فوق‌العاده اتحادیه اروپا ما به بررسی اتفاقی خواهیم پرداخت که از نظر اهمیت بسیار نادر است و تا آنجا که من می‌دانم در دوران مدرن تنها در سال 2003 و در جریان جنگ عراق اتفاق افتاده است. برای نشان دادن اهمیت این موضوع کافی است اشاره کنم که این 5 روز جنگ در گرجستان تأثیرات شگرفی را در اروپا بر جای گذاشته است. در آستانه تشکیل نشست اضطراری اتحادیه اروپا، گوردون براون نخست وزیر بریتانیا نیز در یادداشتی در هفته نامه ابزرور نوشت نگاه خصمانه روسیه به گرجستان نشان دهنده آن است که روسیه پس از فروپاشی شوروی هنوز نتوانسته است خود را با واقعیت‌های تازه اروپا هماهنگ سازد. از سوی دیگر دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه که یک شنبه شب از اقامتگاه تابستانی خود در شهر سوچی با شبکه‌های تلویزیونی روسیه سخن می‌گفت هشدار داد که در برابر هر گونه اقدامات تحریمی اتحادیه اروپا علیه این کشور روسیه آماده است دست به اقدامات تلافی جویانه بزند. رئیس جمهوری روسیه همچنین تأکید کرد که این کشور همچنان به ارائه پشتیبانی‌های نظامی و غیر نظامی به استان‌های جدایی طلب اوستیای جنوبی و آبخازیا ادامه خواهد داد. برخی از صاحب نظران از جمله گزارشگر خبرگزاری رویترز درباره نشست امروز رهبران اتحادیه اروپا بر این باورند که از یک نشست 150 دقیقه‌ای انتظار نمی‌رود که رهبران بتوانند در این نشست در مورد اعمال تحریم‌های شدیدی بر علیه روسیه به توافق دست یابند. اما آنان دست کم به روسیه خواهند فهماند که روابط روسیه و اتحادیه اروپا همچنان تحت تأثیر مسئله گرجستان قرار خواهد داشت.
نشستی اضطراری در بروکسل، رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای یافتن پاسخ مشترکی به اقدامات نظامی روسیه در گرجستان با یکدیگر رایزنی می‌کنند. علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. اما نگرانی ها درباره وضعیت رامتین سودمند از پیروان آیین مسیحی که ظاهرا از سوی مقام های امنیتی در مشهد بازداشت شده در حال افزایش است. رامتین سودمند پسر کشیش حسین سودمند است که حدود 20 سال پیش در زندان مشهد به خاطر گرویدن به مسیحیت به جرم ارتداد اعدام شد. علت دستگیری رامتین سودمند و اتهام‌ها علیه او مشخص نیست، اما بازداشت او در ادامه بازداشت شماری دیگر از مسیحیان در ایران صورت می‌گیرد. در برای بازداشت رامتین سودمند، همکارم گلناز اسفندیاری با کشیش لی که تا حدود 4 سال پیش کشیش کلیسای کره در ایران بود، گفتگو کرد. آقای لی به تازگی به ایران سفر کرده بود و با آقای سودمند پیش از بازداشت در تماس بود.
آخرین لحظه‌ای که ایشون خودشون رو به حضوران معرفی کردن 12 روز پیش بود که من اون موقع ایران بودم که خودشون به اطلاعات مشهد که ایشون رو خواستن،
یعنی وزارت اطلاعات مشهد ایشون رو خواسته بودن؟
بله بله، که همون کسانی بودن که چند ماه پیش امیر و فرشته دیباج رو که بازداشت کرده بودن که تقریبا 11 روز نگه داشتن.
امیر و فرشته دیباج هم از مسیحیان هستن که چند وقت پیش دستگیر شده بودن، منظورتون؟
بله بله. بعد که ایشون رو برگردوندن، از طریق ایشون چندین بار زنگ زدن که رامتین رو خواستن و رامتین خودشون که نخواستن برن، به خاطر اینکه رامتین الان تهران زندگی میکنه و که اطلاعات مشهد باشون کار نداشته. اگر که کار داشته باشه از تهران به من زنگ میزنم، من خودم رو معرفی میکنم، ولی چون مشهد هستن که من وظیفه ندارم اونجا برم. بعد چندین بار که نرفته، ولی اینقدر که به امیر منتظمی فشار دادن که باید بیاد. بعد ایشون خودشون فکر کردن که پرونده امیر منتظمی بعد که فرشته دیباج هنوز تمام نشده، به خاطر اینکه برایشون اثر بدی نذاشته باشه، خودشون رو تصمیم گرفتن که معرفی کنن به اطلاعات مشهد. باید که از اون به بعد فقط که 2 روز بعد از رفتن ایشون به مامانشون در مشهد هستن زنگ زده که من سالم هستم، برای من نگران نباش. باید که تلفن رو قطع کرده، رامتین صدای رامتین بوده
و گفته بوده به مادرش که کجا هست، کجا زندانی هست،
که اجازه ندادن که چیز دیگه بگن. بعد از اون دیگه هیچ خبری نداشته، هرچه به اینا که زنگ میزنم یا صحبت میکنن ایشون میگه که شما دیگه سر صدا نکنید، اگر بیشتر از این سر صدا میکنید نتیجه بدتر میشه. خودشون اینجوری تهدید کردن
از وزارت اطلاعات، منظورتونه تهدید کردن خانواده آقای سودمند رو که حرفی
ندارن؟ بله، این برادر سودمند که چندین بار رفته بودن بعد زنگ زدن بعد صحبت کردن، اینا میگه که شما سر صدا نکنید و ساکت بمونید که شما هر چی بیشتر سر صدا میکنید شما دیگه بدتر میشه.
اصلا مشخص هست که اتهام آقای سودمند چی هست و چرا بازداشتش کردن؟
هیچ علتی هم نگفتن.
شما احتمال میدید که بازداشتشون در رابطه با دینشون یعنی مسیحیت هست؟
بله، غیر از این که دلیلی هیچ نداره، به خاطر اینکه ایشون خلاف قانون ایران رو نکردن. از خود رامتین شنیدم که شاید یه نفر از مشهد آشناشون که بازداشت شده در کامپیوترشون ممکنه عکس رامتین رو پیدا کرده، به بهانه این ممکنه رامتین رو خواسته.
شما گفتید که به تازگی از ایران اومدید، آیا به وقتی که ایران بودید احساس کردید که فشارها افزایش پیدا کرده روی مسیحیان بازداشت؟
بله، اخیراً فشارشون بیشتر شده.
علتش فکر میکنید
ممکنه تصمیم گرفته باشه که از مسلمان ها به مسیحیت نرن؟
بر اساس مشاهدات خودتون فکر میکنید تعداد مسلمان هایی که دارن به مسیحیت روی میارن در حال افزایشه؟
بله، به خاطر اینکه بسیار مردم به طرف مسیحیان علاقه پیدا کردن و به خاطر این ممکنه دولت ایران اینا رو باید جلوگیری بکنن، خودش ممکنه تصمیم گرفتن که سعی بکنن اینجوری نشه.
و شما الان نگران آقای رامتین سودمند هستید؟
بله، که ما دعا میکنیم که به هرچه زودتر به خانوادهشون برگردونن و با خوشحالی با هم دیگه زندگی بکنن با آرامش.
آقای کشیشلی، ممکن است ازتون خواهش کنم خیلی کوتاه راجب خودتون برای شنونده ها توضیح بدید؟ چون من براشون جالبه که چطور یک کره‌ای به این خوبی فارسی صحبت میکنه و اینقدر علاقه داره به ایران و ایران رو خوب میشناسه.
بله، شاید مسیحیان ایرانی ها در خارج هستن یا در ایران هستن درباره من ممکنه شنیده باشه. من در ایران 19 سال خدمت کردم به عنوان کشیش کلیسای کره در ایران. 2004 دولت ایران که اقامت من رو تمدید نکردن، من که مجبور شدم برگردم به کره. برای ایران خیلی ما دعا میکنیم و ایران رو دوست داریم.
صدای کشیش لی کشیش پیشین کلیسای کره در ایران رو میشنیدید که به فارسی با گلناز اسفندیاری گفتگو کرده بود پیرامون نگرانی‌ها درباره وضعیت رامتین سودمند از پیروان آیین مسیحی که ظاهراً از سوی مقام‌های امنیتی در مشهد بازداشت شده. به پایان این مجله شبانگاهی می‌رسیم. در ساعت 10 شب با مجموعه خبرها و گزارش‌ها باز هم با شما خواهیم بود. تا آن هنگام لحظات خوب و شب آرومی داشته باشید. محمد زرقانی.
ارتباط با جهان امروز.